بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اما در بحث و اصول، همونطور که رفقا مستحضر هستند، ما دیدگاه مرحوم آخوند رو در تنبیه دوم به پایان رسوندیم و خاتمه تنبیه دوم که اخبار من بلغه بود، اونم بحثش به پایان رسید و در واقع این تنبیه دوم از منظر آخوند دیگه جمع شد، به پایان رسید. بعد از اون طبق ترتیب و نظم کاری که از قبل خدمت عزیزان وعده کردیم، بعد از تبیین نظرات آخوند به نظرات مرحوم شیخ میپردازیم، بعد از اون به نظرات مرحوم میرزای نائینی میپردازیم و در نهایت هم انشاءالله به لطف امام حسین به نظر مختار خودمون میپردازیم. و اما در نظر مرحوم شیخ، دیروز مقدمه ای از فرمایشات ایشون رو خدمت رفقا گفتیم، مرحوم فرمودند، ولی چون در اثناء بحث وقت جلسه دیروز ما به پایان رسید، می طلبت که ما ادامه متن تقریرات و جزوه درس رو خدمت دوستان بگیم، یادداشت بکنن، تا انشاءالله به یه سر بحثی که رسیدیم اون وقت برگردیم و توضیح بدیم. البته امروز من متوجه حال دوستان هستم، چون در کلاس فقه هم کمی چند دقیقه قبل خدمتشون بودیم، رفقا کل کلاس فقه رو مشغول نوشتن تقریرات بودن و شاید یه قدری خسته شده باشن. حالا دیگه چاره نیست، البته گاه اوقات بعض از جلساتمون اینطوری در میاد. بالاخره این تتمه فرمایش مرحوم شیخ رو در دیدگاه خودشون من چند دقیقه خدمت دوستان املاء بکنم، دوستان یادداشت بفرماین. بعد از اینکه انشالله این تتمش رو نوشتید، بر میگردیم و انشالله به تحلیل و توضیحش میپردازیم. خب اون چی که دیروز نوشتید انقلتی بود که مطرح شد. انقلت این بود: چرا از نظر مرحوم شیخ اوامر احتیاط حمل بر وجوبی یا استحبابی نشدن؟ این تیکه رو به عنوان انقلت در دیدگاه مرحوم شیخ گفتیم، رفقا مرحوم فرمودن به ادامه جزوه بپردازید که سر خط قلتو میشه. همه رفقا برگردن سر خط پاسخ این اشکال. قلتو، ایشان میفرماید زیرا اگر آن اوامر وجوبی باشند با ادله ای که دلالت بر استحباب دارند نقض می شوند و هاکذا، اگر استحباب را بپذیریم با وجوب تناقض پیدا می کند. بیا سر خط. فلذا برای احتراز از این دو نقض لا محاله آن اوامر را حمل بر ارشاد میکنیم تا تناقضی نباشد. و از طرفی هم اوامر ارشادی هم با وجوب هماهنگ هستند و هم با استحباب تطبیق می کنند. فلذا اگر در شبهات بدویه و شک در تکلیف حکم به احتیاط شد، در اینجا حمل بر استحباب می شوند. ولی اگر در شک در مکلفون به باشد، در اینجا حمل بر وجوب می شود. و در اینجا متعلقشان محل ثواب و یا عقاب خواهند بود. خب بیا سر خط، هر جا هستید بیا این سر خط. و اما قرائنی که از نظر مرحوم شیخ ارشادی بودن اوامر احتیاط را ثابت می کند. یا سر خط، یک، اولین قرینه این است که در روایات مذکور حکم و بله اصفهان کنم، در روایات مذکور حکمت و مصلحت آن اوامر را بیان کرده است، که این که ایشان می شود. چرا که در اوامر و نواهی اگر مولوی باشند فقط امر و نهی ذکر می شود و هیچ حکمت و مصلحتی برای آن بیان نمی شود. خب این یک قرینه که همینجا تموم شد. هر جسی بیا سر خط قرینه دومم بنویسید و انشاءالله دیگه برگردیم به توضیح و تحلیل مطالب گفته شده. بیا سر خط. دو، در برخی از روایات اجتناب از حرام معلوم و مسلم را در کنار اجتناب از حرام مشتبه ذکر کرده است. و از طرفی پر واضح است که اجتناب از حرام قطعی و مسلم، یه فلش جلوش بکش، به امر عقل است و طبعا ارشادی می باشد. پس اجتناب از حرام مشتبه هم هاکذا به امر عقل و ارشادی خواهد بود. خب تا اینجا قسمتی از فرمایشات مرحوم شیخ بود که خدمتتون تقدیم کردیم. دوستان ان شاءالله مرغوم فرمودن، برای اینکه هم خستگی دوستان گرفته بشه، چون هم در کلاس فقه جزوه نوشتید و هم در اصول، برگردیم و از ابتدای دیدگاه مرحوم شیخ خدمت دوستان باشیم و اون چرا که نوشتید خدمتتون به توضیح و تحلیلش بپردازیم. آسید سلام علیکم.
سلام علیکم آقا، شما خوب ان شاء الله؟
سلام باشید، تندرست باشید.
همچنین
امروز قسمتی که خدمت جناب عالی باشیم ان شاء الله.
خواهش میکنم، خدمت از بنده است، در خدمت هستم.
برآمد میشه. دیدگاه مرحوم شیخ رو از همون ابتدا بخونید تا ما خدمت دوستان توضیح بدیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. دیدگاه مرحوم شیخ. مرحوم شیخ مضمون مباحثی را که مرحوم آخوند در تنبیه دوم آوردند ایشان در تنبیه سوم مطرح میکنند، فلذا میفرمایند.
یه لحظه همینجا دست نگه دارید. اولا حالا میتونید خودتون مراجعه بفرمایید و از نزدیک ملاحظه بفرمایید که ذائقه و سلیقه مرحوم شیخ با مرحوم آخوند در تنظیم این مباحث متفاوته. مرحوم آخون 4 تا تنبیه آورده با همون نظمی که ملاحظه فرمودید، ولی مرحوم شیخ تنبیهات بیشتری رو ذکر میکنه، نظم و ترتیبش هم عوض میکنه. حالا اولین نکته همینه که اون چیزی که مرحوم آخون به عنوان تنبیه دوم فرمودن، مرحوم شیخ مضمون همین مباحث رو تو تنبیه سومشون آوردن. حالا ببینیم که ایشون در تنبیه سوم چی فرمودن.
بله. فلذا می‌فرماید هیچ شبهه و اشکالی نیست که احتیاط هم عقلن و هم نقلن رجحان دارد، که این مطلب از همان روایاتی که در تبیین دیدگاه اخباری ها خواندیم به دست می‌آید.
خب عنایت بفرمایید، منظور شیخ هم مثل همون منظور مرحوم آخونده، یعنی اینا میفرمان ما اگر در مقام فتوا و از حیث علمی بخوایم بحث بکنیم، بالاخره این همه دلیل و آیه و روایت که مفصلا ازش بحث کردیم برای ما ثابت کرد که در شبهه حکمیه تحریمیه از جهت علمی و در مقام فتوا تکلیف ما براءت و اصالت الاباحه میباشد. این در مقام فتواست. در مقام فتوا حرف همینه، ازش کوتاه نمیاییم و ما برای اثبات و قوت دیدگاهمون ادله آن اخبارها رو بر ادعای اعتیاد نقل کردیم و بعد از اون نقد هم کردیم و ثابت کردیم که در این مجال و در این میدان واقعا وقعی برای دیدگاه اخبارها وجود نداره. یعنی حق مطلب همین دیدگاه اصولی هاست که در شبهه حکمیه تحریمیه باعث براءت جاری کرد. این در مقام فتوا. ولی اگر از فتوا عبور بکنیم در میدان عمل، بله من شیخ هم مثل مرحوم آخوند و سایر آقایون معتقد هستم که در میدان عمل احتیاط رجحان داره. احتیاط هم عقلن هم نقلن بهتره.
بله. لکن آنچه که اینجا محل بحث است این است که آن مواردی که عقل امر به احتیاط می کند بدیهی است که هیچ استحبابی از امر عقل ثابت نمی شود، ولی مواردی که در روایات امر وارد شده است که آنجا امر به احتیاط کرده اند، در آنجا چطور؟
خب یه لحظه دست نگه دارید همینجا. ببینید اگر جای خود عقل امر به احتیاط بکنه و دستور احتت بده، خب خیلی واضح و روشنه که واقعا از امر عقل هیچ استحبابی ثابت نمیشه. این تقریبا ادامه همون بحثی بود که در اخبار منبلغ داشتیم، خاطرتون هست؟
بله.
ما گفتیم برای اثبات استحباب پشتوانه امر مولوی نیاز داریم، یعنی استحباب و مستحب بودن که یه چیز نیست که هر کسی بتونه خودش ادعا بکنه. مستحب یک مقوله توقیفی است، متوقف به امر شارع است. چیزی مستحب میشه که شارع به اون امر کرده باشه. البته میدونید امری که ترخیص در ترکش باشه، امری که اذن به ترکش وجود داشته باشه. خب عرض به خدمت شما، اگر در جای امر احراز بشه، اونم از ناحیه شارع، و امری که مأذون به ترکش باشیم، در این چنین موارد استحباب ثابت میشه و اون عمل مستحب میشه. ولی اگر امر احراز نشه از ناحیه شارع، خب ما از جیب خودمون که نمیتونیم امر بتراشیم و چیز رو مستحب بشموریم. بنابراین برای اثبات استحباب در چیزی نیاز به امر شارع داریم. خب اگر عقل حکم به احتیاط چیزی بکنه، با حکم عقل و با امر عقل استحباب ثابت نمیشه. این روشنه. حالا بحثی که در واقع محل چون و چرا قرار گرفته و محل نظام واقع گرفته اینه که اگر روایتی حکم به احتیاط بکنه، اونجا چطور؟ دقت بفرمایید این دوتا چه فرقی با هم دارن. یه بار دیگه تکرار میکنم، یه وقت عقل حکم به احتیاط میکنه، یه وقت در روایتی حکم به احتیاط میشه. آیا این احتیاط ها رو به عنوان مستحب شرعی میتونیم معرفی بکنیم یا خیر؟ عرض کردم اگر عقل حکم به احتیاط بکنه، اونجا که نشسته پاکه، اونجا حکمش مشخصه. اگر عقل حکم به احتیاط بکنه، قطعا اونجا استحباب ثابت نمیشه. ولی اگر روایت چی؟ اگر روایت در جای بگه، مثلا در جای روایت میگه اینجا احتیاط کن، در فلان عمل احتیاط کن، آیا بر اساس استناد و حکم روایت اون احتیاط مستحب شمارده میشود یا خیر؟ بحث سر اینجاست. این عبارت رو یه بار دیگه بخونید سید جان.
بله چشم.
و اما اگر،
بله و اما آزو و اما اگر نداشت.
بله ولی مواردی که،
بله بله، لکن آنچه که اینجا محل بحث است این است که آن مواردی که عقل امر به احتیاط می کند، بدیهی است که هیچ استحبابی از امر عقل ثابت نمی شود، ولی مواردی که در روایات امر وارد شده است که آنجا امر به احتیاط کردند، در آنجا چطور؟ آیا از آن اوامر اثبات استحباب می شود یا خیر؟
احسنت. بدید.
بلکه اوامر روایات هم ارشاد به همان حکم عقل است، فلذا اثبات استحباب نمی شود.
اینجا در واقع همون نزاعیست که مطرح کردم دیگه، راهش باز شده. روایاتی که در دل اون روایات حکم به احتیاط شده، آیا این چون دیگه روایت و حکم به احتیاط کرده، اینجا میتونیم استحباب رو ثابت بکنیم و بگیم این احتیاط یک عمل مستحبه؟ آیا اینه یا نه؟ اینجا هم که روایت حکم به احتیاط کرده، این حکم روایت ارشاد به همون حکم عقله، و همونطور اونجایی که خود عقل امر به احتیاط میکرد استحباب ثابت نمیشد، اینجا هم که روایت فرموده بازم استحباب ثابت نمیشه. آقا در دل روایت و فرمایش حجت خدا اومده، چرا دیگه اینجا استحباب ثابت نشه؟ ایشون میفرماد بله درسته در فرمایش حجت خدا اومده، ولی ارشاد به حکم عقله. بله. چون ارشاد به حکم عقله در واقع به همون حکم عقل برمیگرده، فلذا مثل همونجا اثبات استحباب نمیشه. خلاصه آن که
آنچه که مرحوم شیخ در این مقام میخواهند آن بپردازند این است که آیا امر به احتیاطی که در روایات آمده است یک امر مولوی استحبابی است یا امر ارشادی میباشد؟
احسن. این که در روایات به ما دستور احتیاط داده، این آیا امر مولویه یا امر ارشادی؟ دیگه از اینجا بعد این دوراهی اصلی ماست که باید روشن بشه تکلیف ما کدوم طرفه. میدونید که بعضی از اوامر مولوی هستن، خود اوامر هم باز دو شرط دارن، مولوی وجوبی مولوی استحبابی یا ندبی. نقطه مقابل اوامر مولوی اوامر ارشادی هستند. حالا فرق این دوتا چیه؟ دقت بفرمایید. در اوامر مولوی حرف اینه که اگر مولا به این مطلب امر نمی کرد، عقل ما به خودی خودش نمیتونست اون رو درک بکنه و حکم به اون بکنه. فلذا این مولویت مولا و این امر مولا بود که سبب شد ما بفهمیم این چنین تکلیفی هست و این چنین امری وجود داره. و اگر اوامر مولوی رو مولوی فرمودن، دقیقا سرش همینجاست. چون اگر مولا نمی فرمود، ما قدرت تشخیص نداشتیم، برخلاف اوامر ارشادیه که اونها هم البته در لسان آیات و روایات اومده، لکن چیزی که در این لسان آیات و روایات اومده این اشاره به حکم عقل است که از پیشتر وارد شده. یعنی یه چیز رو عقل جلوتر گفته، عقل تشخیص داده، عقل حکم کرده. بعد از اینکه عقل حکم کرده، حالا شارع مقدس هم اینو فرموده. خب در اینجا اگه شارع هم نمی فرمود، ما با همون حکم عقل خودمون اونو می فهمیدیم، اونو درک می کردیم. ولی الان که دیگه شارع فرمودیم، دیگه ارشاد به حکم عقل میشه. این تعریف دو نوع امر مولوی و ارشادی. اجازه بدید چون وقت کلاس رو به پایانه، من همینجا دو تا مثال خیلی واضح و روشن بزنم که همین مثال در همین حد روشن بشه، انشالله ادامه مبحث رو فردا خدمتتون تقدیم بکنم. ببینید، مثل قبح ظلم، از ظلم و قبیحون، ظلم کار قبیحیه، این رو هر انسان ذوی العقل درک میکنه. یعنی کاری نداریم که اصلا مسلمان هست یا نیست، دینش چیه، مکتبش چیه، آیینش چیه، وانش کار نداریم. هر انسانی که قوه عاقله داشته باشه و عاقل باشه میفهمه که ظلم قبیحه ولو که کافر باشه. ببینید الان حتی این نانجیب هایی هم که در آمریکا و اسرائیل نمستن، اونا میفهمن ظلم قبیحه و اونا قبول ندارن که ظالم هستن. این انفجارها و ترورها و حملهایی که انجام میدن، نمیگن اینا مصداق ظلمه، میگن این دفاع از حقوق بشره. متاسفانه بدترین ظلم رو مرتکب میشن، فقط اسمش عوض میکنه. چرا؟ چون اونا هم قبول دارن که بالاخره ظلم قبیحه. خب یا مثلا حسن عدل، عدل حسنه، اینا اونا میفهمن. حالا اگر در آیه به ما حکم کنه که اعدلو هو اقرب للتقوا یا لا تظلمو، به کسی ظلم نکنی، این آیه و این روایت که دستور به عدل و اجتناب از ظلم میده، اینا دیگه همون ارشاد به حکم عقل میشه، اینا میشن ارشادی. ولی اگر چیزی باشه که ما تا قبل از حکم مولا اصلا قدرت تشخیصش رو نداشته باشیم، مثلا وجوب صلات، وجوب صوم، یا در باب صلات چرا مغرب 3 رکعت باشه، عشا 4 رکعت باشه، اینا رو مولا فرمود که ما تونستیم تشخیص بدیم. اگر مولا نمی فرمود، عقل صرف ما به تنهای قدرت تشخیصش رو نداشت. خب این چنین مواردی که صرفاً از طریق امر مولا به دست ما رسید میشه امر مولوی. حالا این امر مولوی خودش دو شاخه داره، یا معزون به ترکش هستیم یا معزون به ترکش نیستیم.
نیست.
اگر معزون به ترکش باشیم، مثل نماز شب، میشه مستحب. اگر معزون به ترکش نباشیم، میشه مولوی واجب. پس دو جور امر داریم، مولوی و ارشادی. مولوی خودش دو قسم شد، مولوی وجوبی و مولوی ندبی. اون وقت از این مقدمه ما میخوایم به این نتیجه برسیم، در روایات که به ما حکم به احتیاط کرده، این حکم به احتیاط آیا مثل اون قضیه ظلم و عدل که ارشادیه، یا مثل قضیه نماز مغرب و نماز عشا و نماز شب که مولویه، کدومشه؟ ان شاء الله به فضل خدا و البته به لطف امام حسین
جلسه فردا این رو پیگیری میکنیم ببینیم نتیجه انشاءالله به کجا میانجامد.
دست شما
درد نکشید. شما به حق حضرت زهرا خودتون، خانواداتون و همه محبین اهل بیت در آسایش و آرامش زندگی بکنید.
التماس دعا جان.
یا علی مدد. شما التماس دعا.